الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره بررسی ادله قائلین به وجوب کل ما فعله النبی و حرمت کل ما ترکه بود. عرض کردیم در این عرصه ادله مورد استناد قرار گرفته است که دلیل اول آیات است. دومین آیه در جلسه قبل مطرح شد و متن آیه شریف فتبعوه بود. وجه استناد آیون این شد که گفتن در این آیه شریفه ما مأمور به تبعیت از پیامبر مکرم اسلام شده ایم، امر خداوند متعال دال بر وجوب است و این دلالت دارد بر این که تبعیت ما از افعال پیامبر واجب می باشد. یه سوال اینجا مطرح شد در همون جلسه قبل که خب این چرا، کجاش دلالت بر این داره که تبعیت از پیامبر، چون قبلش ان هذا صراط مستقیما داره و این فتبعه او یعنی از صراط مستقیم من چیز کنه. یه فرمایش علامه داره، علامه طباطبایی، که بر اساس این میتونیم تقریب استدلال رو مطرح کنیم، حالا قطع نظر از این که درست باشه یا نه. ایشون فرموده در تفسیر مقتضا ظاهر السیاق ان یکون المراد به قولهی سراطی سراط النبی. مقتضا ظاهر السیاق ان یکون المراد به قولهی سراطی صراط النبی. حالا چطور؟ استدلالشون بد نیست. فإنه هو الذی یخاطب الناس، چون پیغمبره که داره مردم به خطاب میکنه به اون اوامر قبلی، به هذه التکالیف. فإنه هو الذی یخاطب الناس به هذه التکالیف ان امر ربه، یعنی امر به امره ان یقول، این که میفرمد قل تعالو، بعد همه رو خدمت شما عرض بشه پیامبر چی هی میگه قل تعالو فهو المتکلم معهم. این پیامبره که متکلمه با چیه؟ با مردمه. المخاطبه، المخاطب لهم، خطاب کننده ای به مردم چیه؟ اونه. بعد میگن مثلا ان هذا صراطی مستقیما، این صراطی پیامبر داره میگه به مردم که صراط من صراط چیه؟ مستقیمه. بعد فتبعوه، پس این صراط من رو تبعیت بکنید. از این استفاده میکنن که خدمت شما عرض بشه که مقصود از صراطی صراط نبی است، بعدم که پیامبر بعدم که منو فهمید فتبه او، پس تبعیت کنید از این صراط من، میگه این امر دال بر وجوب است که از صراط پیامبر چکار کنیم؟ تبعیت بکنیم.
مشابه
لحاظا همون
صراطی به صراط نبی باشه
محدود به آیات گذشته. حالا از تنقیح ندیگه، ببینید خدمت شما
استدلال
شما بود که فتبعوه، یعنی هم شامل قول
نبی بشن شامل سنه. بله، در فرض که اگر الان یه درست باشه که ام نهاز سراطی مخاطب شد،
بله درسته. یک اشکالی که وارد میتونه بشه جدای از اون اشکال اساسی که حالا ما وارد کردیم در جلسه قبل، یه اشکال دیگه میتونه وارد بشه همینه که اگر این باشه اون وقت اونی که فتب او امر بهش شده مقبول قول پیامبره، دیگه فعلش رو دلالت نداره، چون در حقیقت میفرماید این اموری که من به شما گفتم صراط من است. اما کجاش دلالت بر این میکنه که فعل رو هم شامل بشه؟ مثلا این ایراد هم وارده، اما وجه استدلالش رو ما گفتیم بریم همون نقدی که در جلسه قبل مطرح شد تقریبا عدم دلالت رو ثابت میکنه. سومین آیه شریفه که بسیاری فقط شامل قول میشه. بله اینو خوبه اضافه بشه. بله سومین آیه شریفه که به عنوان یکی از مهمترین مستندات قائلین به دلالت فعل پیامبر بر وجوب ما فعله مطرح شده است آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه است، به خصوص این که در ادامه این آیه می فرماید لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. وجه استدلال این است که ذیل آیه شریف در حقیقت تهدیدی است به اشخاصی که تعصی به پیامبر را ترک کنند و می خواهد بفرماید که تعصی به پیامبر مساوی با رجاء خدا و روز قیامت است. مساوی
با
رجاء خداوند، ملاقات خداوند و قیامت است. و کسی که رجاء به ملاقات خدا و روز قیامت ندارد تعصی به پیامبر را ترک میکند و این دلالت دارد بر این که بر هر مؤمنی لازم است به پیامبر تعصی بکند و در نتیجه باید اون چرا پیامبر انجام میدهد انجام و اون چرا ترک میکند ترک بنماید و این باید یعنی وجوب ما فعله و حرمت ما ترکه. مسابقتش معنی اینکه مستلزمه،
نه در منطق و یاس فلسفه
مسابقه، نه مسابقت یعنی منظور حالا مساوی و مستلزم منظور نه عینیت نیست ها، نه مستلزم اینه یعنی. اما از این استدلال هم پاسخ داده شده است، حاصل پاسخ این است که بعضی فرمودن اساساً این آیه شریفه هیچ دلالت بر وجوب ندارد، بلکه نهایت چیزی را که دلالت به نماید جواز و یا مطلق رجحان است، چون در آیه شریفه فرمود کان لکم فی رسول الله و این دلالت بر جواز دارد و نفرمود علیکم تا دلالت بر الزام و وجوب بنماید. عرض می کنیم که این پاسخ قانع کننده نیست، چون ذیل آیه شریفه من یرجو الله و الیوم الاخر است. و این در حقیقت عنوانی و عبارتی اخرى از من یؤمن بالله و الیوم الاخر می باشد، چون شکی نیست که امید به لقاء خداوند متعال و حشر در روز قیامت حاصل نمی شود مگر زمانی که ما به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشیم. لذا در واقع مفاد آیه شریفه این می شود که کل من یؤمن بالله و الیوم الاخره فله ان یتعصی برسول الله فی افعاله و تروکه و من لم یتأس به فی ذلک فلا یرجو الله و الیوم الاخر و من لا یرجو الله و الیوم الاخر فلا یکون مؤمنا. و این بلا شک دلالت آیه شریفه بر لزوم تعصی به پیامبر را ثابت می کند. و در واقع مجرد این که لکم در آیه شریفه استعمال شده است دلیل بر جواز نخواهد بود و اساساً در مواردی که نام رسول الله در آیات شریفه قرآن وارد می شود از اون جهت که وجود با برکت پیامبر رحمت للعالمین است، از کلمه لکم استفاده شده است، مثل آیات شریفه انی لکم رسول امین. و این به معنای آن نیست که تبعیت از پیامبر جایز است، بلکه استفاده لکم در این موارد از جهت آن است که وجود پیامبر برکتی برای رحمتی برای عالمین است و اشخاص باید در مسیر این رحمت قرار بگیرن.
حالا مثلا به کسی که یعنی الله و یوم الاخر نماز شب بخواند بگیم کسی که رجای روز قیامت داره، رجای خداوند داره، نماز شب بخواند. شما استدلال میکنید نماز شب واجب است؟
اگر واقعا همچی چیزی بود بله، اگر واقعا من یرجو الله و نماز شب بخواند استفاده میکنه. یعنی در حقیقت بعضی اومدن اینو گفتن، گفتن جنبه شرطی تقریبا قضیه من داره، مثل ان کنتم، خدمت شما عرض بشه که مثل اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید تقوا پیشه کنید، اگر مؤمنید تقوا پیشه کنید. لذا در همین جا میگن که من در واقع به این معناست که اگر به رجاء خدا، به رجاء به ملاقات خدا دارید، رجاء به روز قیامت داری، خب تحصیل باید بکنه لکن فی رسول الله اصلا.
پس
فرنگتر لذیو
کس رو بزنید پس آشتر لذیت آقل یتیم هم باید بگیم که این راندن یتیم مصابیه با کسی که تکذیب میکنه دین رو و کسی نباید یتیم رو برانه و واجبی که یتیم اگه من پیشد یه جوری دیگه حالا جمع
نه خب حالا راندن بله درست نیست از یتی یتیم ده نه ازیتش رو بله دیگه راندنش رو بله راندن نه اون که کاری نمی کنه که فرق بکنه نمیتونه که کاری بکنه نمیتونه او ببینید حالا اون که به صورت کلی میشه این تو این مسئله رو مطرح کرد که خب هر کسی که از مسلمانان نیازی داشته باشه، اصلا بحث یتیم و غیر یتیم نیست، در یتیم تأکید بیشتر شده که نیاز داشت و ما هم بتونیم واقعا نیازش رو برطرف کنیم، اما نیاز بود ها، نه نیاز روزمره اینطوری که الان وجود داره، نه محتاج بود، خب باید برطرف کنیم. در خصوصیت این تأکید شد واجبه دیگه، بله دیگه، اگر واقعا نیاز داشت ما باید خصوصیتیم هم نداره به هر مسلمان دیگه، در خصوص هر مسلمان دیگه اگر نیازی داشت که ما می توانستیم مرتفع کنه البته عرض میکنم، مثل مثلا آقا گرسنه بله نه خب آخه دلیلش اینه که یتیم یه مرتبه میاد میگه کمک هم کنید، یه مرتبه میگه من نیاز دارم، تجداره این اختصاص به یتیم نداره، غیر یتیم هم اگه بیاد با ما مراجعه کنه ما واجبه برامون که کمکش کنیم، اما کمکه که جانشون نجات بشه بده، کمکی که حیثیت و آبروش از بین نره، یعنی داره حفظ کنه، یعنی از اون با. ولی در خصوص یتیم چون سرپرست نداره تأکیدات بیشتر صورت گرفته. ولا تأکل اموال الیتیم که در قرآن هست اختصاص اموال الیتیم که نداره که.
نه
این به معنی من یومنه چون کما این که نزدیک شده در قرآن زیاد داره،
من هم بخواد باشه وجود نداره، اگه بخواد این شما وجود بده پس اینجا من حرمت رو بپذیرم.
خب چی جوره من متوجه نشدم حرمت رو چی جوره بپذیرم، من روشن برام نشد چه مولا اینجا ببینید من میخوام بگم یعنی من یومن ببینید من اینجا میخوام بگم من یومن و بل من یرجو الله ای من یومن و بالله، هر کسی ایمان به خدا و پیامبر دارد رسول خدا چی؟ اصوه است براش، درسته؟ خب معنای این حرف اینه که کسانی که ایمان به خدا ندارن، ایمان به قیامت ندارن، پیامبر اصوه قرار نمیدن. از این ما استلزام استفاده میکنیم، ایمان ملازمه با اینه که این اصوه قرار بدید. لذا وجوب من اینو میخوام بگم، وجوب تأثیر پیامبر از این آیه استفاده میشه. مدنی حالا این که آیا برای ما به درد میخوره، برای استدلال ما به درد میخوره یا نه، اون عرض خواهیم کرد. آره بله میفرمایید شما.
ما عرض کردیم که از آیه‌ای که میگه افرایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، بعد پس این استنباط رو بکنیم که کسی که یتیم میاد سراغش و این کار یتیم را نمیدازه، حالا نه اینکه اذیتش بکنه چیزی را، ولی اعتنا نمی‌کنه.
نه همونجا
این کار حرامه.
خب نه اون قالم ببین اون باز من حمله بر تاکید میکنه، مثلا کلا میگه آقا کسی که میگه نمیشه کسی ببین نه نمیشه میگه نمیشه کسی که دین رو قبول داره به صورت قالب بیاد چکار کنه؟ این یتیم رو از در خونش برانه.
خب همین
دیگه یه یتیم رو از در خونش بره.
تجزیه یوم دین.
خب
چون نتیجه این کار برای یهود و علاقه همون بسکیم نه اون نتیجه تکذیب دین و چون تکذیب دین حرام هست پس این
نه نتیجه تکذیب دینه. یعنی در حقیقت کسانی که میان خدمتشون
یکی کسی که تکذیب دین میکنه یکیش اینه یکیش اینه به ترتیب میگه دیگه ارعای کل لذی
خب یک از رو بگیم خب
فضال کل لذی یا دو قل یتیم
و یک نکته هم البته اینا داره. ببینید یعنی مثلا ارایت الذی کذب بدین البته شأن نزول ایناشون دقت بکنید شأن نزول آره نه نه خب در این حال بعض موارد چرا خصوصیتی هایی از افراد استفاده میشه که جنبه های کفری
باشه.
بله
اون کسی که تو ذهنت به
تکثیر دین این کارا رو مثلا میکنه این آره که تلازم رو بینشون نبینید
استدلال
خامنه
میگه
ولا یهود ولا طعام مسکین ادامه شد دیگه
این مال اونه که تکذیب دین میکنه
شما
یعنی کار نمیکرد.
خب نه ببینید همون که تکذیب دین میکرد این کارا رو میکرد
مثل که بگه عرقی کم دزید
همون که تکذیب
دین میکرد عرقی کم دزید خام فر مسجد
او آقایی که مثلا فلان جا میرد این کار رو میکرد
پس اولاً
معناش اما اینجا نه ما میخوام اینجا بگیم که میگم من یؤمن من یرجو هر کسی به صورت عام من نه اوش نه ببینید نه حرف برای همین گفتم بشه نزول که نگاه بکنیم یه اشاره داره فلان کس اون کسی رو که تکذیب دین میکرد این کارا رو میکرد اما اینجا من یؤمن بالله و یوم الاخره من یرجو یعنی به صورت عامه هر کسی نمیشه کسی رجاء خداوند رو داشته باشه رجاء به حشر رو داشته باشه بعد پیغمبر رو اسوه قرارش نده چون راه این است غیر از این نیست برای رسیدن به اونجا. یعنی میخواید آقا ایمان داشته باشید راست میگید ایمان دارید اگه ایمان دارید نمیشه بدون این که پیغمبر رو اسوه قرار داد به اون مقاصد ایمان چی؟ رسید. یعنی از این جهت استلزامش میشه اصل وجوب نمیشه نفیش کنیم که یعنی از این ذیل استفاده میشه لکن حالا میگیم اشکال دیگر میگیم شاید منظور شما باشه
ایمان مراتب داره یه مرتبه از ایمان اقتضا میکنه واجبات
فرض خب همین اصله دیگه اشکال نداره
اینکه طرفشون مؤمن نیست پس حتما اگه
نه دیگه نه اون شما میخواد بفرمایید که ببین واجبات داره در فعل نبی مستحبات داره در فعل نبی مباحات هم داره اینو هم ما میخوام بگیم بله ایمان لازمش اینه که تأثیر پیامبر باشه یعنی چی؟
اصلا این نشد اصلا که هر مستحب باشه
خب نه مستحب بدانیم
نه اصلا شرط
انجام ندیم ها
بله
اما مستحب بدانیم اصلا تأثیر پیامبر اونجا اینه که این عمل مستحب بدانیم حالا انجامش دادی ندادی
خود تأثیر شاید مستحب باشه
خب هر همینه
شاید
خود تأثیر نه اگر تأثیر معناش این میشه اگر شما بگید تأثیر مستحبه معناش اینه که در مستحب میتونیم خلافش انجام بدیم ترکش کنیم معناش اینه که این عمل رو که پیامبر به عنوان مستحب انجام میداده شما اگه به عنوان ما با انجام بدید اشکال نداره بالا که اشکال داره خلاف تأثیر اصلا تأثیر نیست ما اون که وجه باید مشخص بشه نکته ای حالا این جواب دومی که میدیم شاید مسئله روشن کنه لکن جواب صحیح از این استدلال به نظر همون جوابی است که از دعای شریفه گذشته دادیم به این معنا که اگرچه این آیه شریفه دلالت بر وجوب تأسی دارد ولی وجوب تأسی مستلزم دلالت بر کل ما فعله و حرمت کل ما ترکه نیست چون معنای تأسی به پیامبر این است که اگر فعلی را علاوه شل وجوب انجام داد بر ما واجب است اون فعل را واجب بدان، و اگر به نحو مستحب انجام داد آن را مستحب، اگر به وجه حرمت و کراهت انجام داد اون را حرام و مکروه. بله و اگر به وجه اباحه انجام یا ترک کرد آن را مباح بدانید. و این غیر از آن است که بگوییم آیه شریفه دلالت بر وجوب کل ما فعله و حرمت کل ما ترکه دارد. بله وجوب تأثیر ما بود، اما جوابی که از اون آیات دیگه دادیم نهایت اگر دلالت کنه، البته دلالت اون آیات گذشته رو بر اصل وجوب تأثیر هم ما حرف داریم، ولی اینو نه، اینو ما میگیم آقا دلالت بر وجوب تأثیر داره اما وجوب تأثیر رو میرسونه. وجوب تأثیر یعنی چی؟ یعنی هر طوری که پیامبر عمل رو انجام داد، یعنی با هر وجهی که انجام داد شما با همون وجه انجامش بدید، یا با همون وجه اون فعل را چی؟ موجه بدانید. واجب انجام داد به عنوان واجب، واجب بدانید. مستحب مستحب، مباح مباح و غیر ذلک. غیر از حرف ماست که ما بخوام بگیم آقا هر فعلی که از پیامبر در خصوص مورد صادر شد دال بر وجوب اون فعل هست. چهارمین آیه شریفه ای که مورد استناد قرار گرفته است اطیع الله و اطیع الرسول است که جواب از این آیه دیگه نیاز به بیان نداره، دیگه روشن شد دیگه. خب اینم نهایت دلالت داره بر اطاعت از پیامبر دیگه، و اطاعت از پیامبر درست هم شامل اطاعت در قولش میشه هم فعلش میشه، اما خب اطاعت از پیامبر به چیه؟ به اینه که به وجهی که انجام داده ما انجامش بدیم، نه اینکه هر چرا انجام داد شما واجب بدانید. اطاعت اصلا به این محقق میشه. پنجمین آیه شریفه و آخرین آیه این است که خداوند متعال فرموده است و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و تقریب استدلال به این آیه این است که گفتند در این آیه شریفه امر شده است به عکس ما اتان الرسول، ما اتان الرسول، اون چه رسول به ما عطا یعنی بدهد، و مقصود از ما اتاکم فعل پیامبر است. پس آیه شریفه دلالت دارد بر وجوب اخذ اون چه پیامبر انجام می دهد. آره بله
پیامبر هم
فعلا
خودش،
نه خصوص فعل نمیگم، یعنی منظور هم قول هم فعل. بله آره فعل هم هست. جواب از این آیه شریفه به این است که فرموده ان امر فخذوهو اولا در اینجا دلالت بر وجوب نداره، و ثانیا بر فرض که دلالت بر وجوب کند اخذ ما اتانا به زمانی واجب می شود که ما عطا به واجب باشد، و اما اگر واجب نباشد اخذ اون هم واجب نیست، چون قول به وجوب فعلی که واجب نیست تناقض در لفظ و معناست. یعنی از طرف میگیم خود اون شیء واجب نیست، از طرف میگیم اخذ به اون واجبه، اصلا جور در نمیاد. اولا
من دلیلش
چیه؟ بله که گفتن من بله خدمت شما عرض بشه که میگن که ما اینجا نوشتیم که اولا من کردیم کردن دلالت امر بر وجوب در اینجا که خضوع ها، اونم از همین جهته که میگن که اخذ گرفتن. خدمت شما عرض بشه بله
اخذ واجب هم حالا کیفیت رسول استحباب
بله اوکی نیم
یعنی جواب خالی میشه که تاکیدیو اگر چه زاده بر وجود داره اما دلالت بر وجود متعلق نداره، بلکه متعلق اگر علا وجه نه باشد علا وجه نه، اگر علا وجه وجود باشد علا وجه بید. از همون بحثی که در کل بحث میکنم که کل دلالت بر کلیت نداره، بلکه دائره و شمولش تابع متعلق است. این هم
نه دلالتش بر وجود مگر از این جهت که میگه که در ادامه شیخ یک کلامی داره، حالا اینو اضافه بکنید که میفرماید دلالت آیه بر وجوب متوقف است بر این که فعل معتی و به واجب باشه
آره،
و وجوبش اگر متوقف بر دلالت آیه بر وجوب باشه خود به خود میشه چی؟ دو دیگه بله دیگه دو لازم میاد دیگه، هم حرف سابق ثانیه
شما
دیگه
حرفشه
نه این بله
ثانیه شده رد کرده شما داری میگه بله عقل واجب است اما دلالتی نداره که هر آن چیزی که معخوذ به باشد واجب است، بلکه معخوذ به اگر واجب بود عقصش الان عمل وجوب است، اگر واجب نبود عمل به هم مستحبه که پیغمبر حد از باب تأثیر واجب است.
از باب تأثیر حرف نیست بله، بحث اینه که مخواد در واقع اصل وجوب رو ثابت کنم دیگه. ببینید استدلال به این بود که اینا هم گفتن که ما اتاکم خب مطلق فعل و قول پیامبر رو شامل میشه، بله میفهمید خود رو بگیرید اون رو، گرفتنش به چیه؟ به اینه که فعلشو عمل کنین، قولش هم عمل کنین، عمل به فعل و قول و انجام اینهاست. اینطور استدلال میکردن دیگه، پس انجامش متعلق امر به خضوع هست، یعنی بگیرید یعنی انجامش بدیده، لذا زمان هم امر به انجام یه عمل میشه که اون واجب باشه، اگر واجب نباشه نمیگن او حتما انجامش درسته؟ این دلالته نه بحث استدلال رو میگم، تقریب استدلال اینه. حالا در اینجا ما گفتیم که اولا اینجا امر دلالت بر وجوب نداره، آره به چه موضوعی اشاره داشته ایم اینجا من صرف نکردم، حالا این رو من تأمل میکنم ببینم چی رو گفتیم دلالت بر وجوب و چه عدم دلالت چی میتونه باشه.
ما یه وجوب نفسی داریم یه وجوب معلق، وجوب نفسی ادعا این که فعل مستحبی که پیامبر انجام داد کسی رو خواهد ادعا کنه که این هم واجب است انجام، که خب مسلم اصلا بحثی توش نیست، اما یه وجوب معلقیه که اگر خواستی این فعل مستحب پیامبر رو انجام بدهی واجب است که به عنوان مستحب انجام بدی دیگه، نه یه نیت
بله که همین اون تحصیل میشه دیگه.
حالا بحث ما تو این دومی اولی
من بحثم در اوله که کل مفعله واجب کنه
خواهی که اصلا
بل... نه
اگه پیامبر انجام بده مستحبه دیگه ما با
نه ببینید نه ما عرضمون اینه که نامعلومه نامعلومه مشخص نیست وجه، اگه وجه مشخص بشه بحث ما خارج میشه، در خصوص یه فعل از پیامبر صادر شده ما میخوام ببینیم فعل پیامبر دال بر وجوب مفعله هست یا نه. اونایی که میگن واجبه میگن بله، چون باید اسوه قرار بدید. ما میگیم اسوه قرار دادن که به این معنا نیست، به این معنا هست که اگر شما فهمیدید وجه چیه اونطور حرکت کنید دیگه، بیش از اینو دلالت نه. در اینجا هم کذاله میگه خذوا ما آتاکم، باز نهایت چیز رو که دلالت داره ما آتاکم، ما آتاکم میتونه واجب باشه پس اصلش میشه اصل به واجب، میتونه مستحب باشه اصلش میشه اصل به مستحب، و کذاله لذا دلالت نداره. در ادامه مضافاً بر این که در این آیه شریفه ذیل آن و ما نهاکم عنه فانتهو است و نهی جز در قول نیست، یعنی به قول نیست، نهی جز به قول محقق نمیشه، به خاطر نهی نیست که شما حالا بشین انجام نده، نهی که صورت نمیگیره ترک کنه، این نهی نمیگن، یعنی فرد الان اینجا بشین انجامش نده
موضوعش
نه،
موضوعش هست ولی موضوعش نیست، خاطر هم میگیم که قبلی اشاره میشود.
نه مخاطب میخوام از این جهت که اختصاص به قول داره، میخوام بگیم یعنی در واقع چون بعد اومده ما نهاکم، نهاکم ان مصداقش قوله به فعل نیست،
شما
قرینه داریم، میخوام قرینه بیاریم برای اینکه مراد از ما اتاکم هم چی میشه قوله.
این
اولی رو عمدن اتاکم گفته به دلیل اینکه محقق میشه،
چون درسته
حرف جالبیه، یعنی این قابل جواب هست، چون آمدن گفتن که ما نهاکم قرینه میشود برای این که
قرینه
ما بعد میتونم بعد نه، حالا از اونم که بگذاریم آمدن گفتن ما نهاکم چون نهی فقط به قول محقق میشه و این عطف به اونه، پس ما آتاکم هم چی میشه خصوص قوله، ولی خب این فرمایش درستی، صحبت درسته، این جواب جواب درستی نیست، از اون جهت که اتفاقا چون اون موضوعش هست، یعنی در واقع آتاکم هم به فعل محقق میشه هم به چی؟ به قول محقق میشه، ولی نه چون به غیر قول محقق نمیشه ما در قول منحصرش میکنیم، نه اینکه این بخواد اشاره کنه که ما آتاکم هم در خصوص چیه؟ قوله. خب خلاصه این که آیات شریفه‌ای که تاکنون ما ذکر کردیم نمیتواند هیچ کدوم دلیلی بر وجوب بر این باشد که افعال نبی، نبی مکرم، نبی مکرم اسلام و در حکم البته افعال ائمه که ملحق به فعل نبی می شود، این فی نفسه دلالت بر وجوب ما فعله یا حرمت ما ترکه بکنه، این آیات از این جهت عاجز است.
این که ما قبل قرینه ما بعد باشه، خب ما بعد هم می تونه قرینه ما قبل باشه، هنوز
کلام نه، یه نقطه ایشون گفتن نقطه جالب
نشده، یه بحث قرینه
سیاهی هست، یه نقطه مناسب گفتن از این جهت که بین آتا موضوعی است که اتیان هم دادن یعنی آوردن هم به فعل محقق میشن به قول، اما نه فقط به قول محقق میشه، این دلیل نمیشه برای این که مراد از ما تا آتا چی؟ خصوص قوله، نه به قولشون میخواد نست بگه مثلا ما امر کن آتانا را آورد تا هم فعل رو دلالت کنه و هم چی؟ قول رو دلالت کنه، و بعد قرینه بر انحصار ما قبل در خصوص قول نخواهد شد، این از این میمونه بحث سنت و یک دو تا دلیل عقلی هم مطرح کردن که ما اونا رو حالا اشاره انشالله بکنیم، چون مهمش این آیات بود و چی؟ ها وجوب رو میگی؟ ها اون رو انشالله من فردا میگم چرا ما نمیشتیم که دلالت بر وجوب هم زیر سال